به نام خدا. سلام دوستان، وقتتون بخیر. قدم 11 از راه دعا و مراقبه. کوشیدیم به پروردگاری که خود درک کردیم نزدیکتر شویم و فقط طالب آگاهی از خواست او برای خود و قدرت اجرایش شدیم. صفحه 101 کتاب الکلیای گمنام، کتاب 12-12. رابطه مستقیمی میان بررسی نفس، مراقبه و دعا وجود موجود است که انجام جداگانه هر کدام میتواند بسیار تسکین دهنده و سودمند باشد. اما زمانی که از روی منطق با یکدیگر درآمیخته شوند، نتیجه حاصل زیربنای تزلزل ناپذیر زندگی میباشد. خب اینجا نکته ای که مطرح میکنه اینه که میگه بین بررسی نفس و دعا مراقبه ارتباط وجود داره. حالا اینجوری بگیم، مثلا اون کاری که ما تو قدم 4 و 5 انجام میدادیم، مثلا می اومدیم میرفتیم به درونمون و حالا نواقصمون رو شناسایی میکردیم، ریشه مشکلاتمون رو جستجو میکردیم تو درونمون. میگه بین این و دعا مراقبه رابطه. حالا چطور رابطه هست؟ مثلا من که غرور دارم، خودمو خدا میدونم، خودمو مرکز عالم میدونم، چجوری میتونم دعا کنم؟ اصلا اگه اون قسمت جستجو و شناسایی شکل نگیره و رونا حرکتی انجام نشه، مگه میشه مثلا من بیام دعا کنم؟ اگرم دعا کنم باز مبناش کاملا خودخواهانه، یعنی که اصلا خودم نمیدونم چی کار میکنم. میگه بین اونور و اینور رابطه هست. یا مثلا توی کتاب الکلیای گمنام اون اوائلش میگه که اگه ما مشکل داری نمیتونی حالا رفش کنی، میگه راه حل وجود داره. حالا یه جا میگه پا بر روی غرور گذاشتن و اعتراف به ضعف ها، یه جایی هم به این اشاره میکنه، به این مضمون که این کتاب دستورالعملیه که اگر ما به این دستورالعمل پایبند باشیم، لطف خدا شامل حالمون میشه. یا میگه خدا میتونه کمک کنه به شرط اینکه اصول ساده ای رو عمل کنیم، پایبند باشیم. حالا ما تو قدم‌های قبلی چیکار کردیم؟ اومدیم شناسایی کردیم، نواقصمون رو دیدیم. بعد وقتی که اینا رو دیدیم، اومدیم گفتیم خب حالا من میخوام اینا، خدا اینا رو از من بگیره، وارد یه حرکتی شدم، من رفتم به سمت اینکه اون خسارت‌هایی که زدم رو جبرانش کنم، یعنی یه اقدامی، یه حرکتی انجام دادم. این باعث میشه که اون موانع برداشته بشه، این باعث میشه که اون پیش نیازها پاس بشه، که اون مانع بین ما و خدا برداشته بشه. بعد یعنی اینجوری میشه که خدا میگه الان من بهت کمک میکنم. حالا تو قدم 11 میگه دعا کن. یعنی قدم های قبلی ما باید موانع رو کنار بذاریم. برای کنار گذاشتن موانع راهی که وجود داره اینه که ما بیاییم بررسی کنیم، جستجو کنیم درون خودمونو، ریشه ها رو جستجو کنیم، تاریکی ها رو یه نگاهی بندازیم که هیچ وقت نگاه نکردیم، تا اون موانع از بین بره و حالا بتونیم از خدا خواسته هایی رو داشته باشیم. بعد اینجا میاد اون نوع خواسته ها رو مشخص میکنه، ببین حواست باشه، اینجوری نیست که فکر کنی بری باز برای خودت چیزی بخوای. یه جایی میگه که ما دعا نمی کردیم مگر اینکه برای خودمون دعا نمی کردیم مگر اینکه پای کمک به کسی دیگه در میون باشه. پس اینا خیلی با هم در ارتباطن، رابطه بین بررسی نفس، جستجویمون شکافانه و دعا مراقبه. و میگه اگه وقتی اینا با هم آمیخته بشه، زیربنای تزلزل ناپذیر زندگی میشه. وقتی اینا با هم آمیخته بشه، ما تزلزل ناپذیر میشیم. هر از گاهی یک برداشت کلی از قلمرو آفریدگار که واقعیتی از نهایت او می باشد نصیب ما می گردد. اطمینان و تسلی خاطر به ما داده می شود که تقدیر ما در چنین حیطه‌ای تا زمانی که سعی خود را ولو هر قدر هم که با تردید باشد به کار بریم و آنچه خواست خالق است انجام دهیم در امان خواهیم بود. یعنی باز اینجا اشاره میکنه، میگه راه در امان من ماندن، راه متوقف کردن آسیب پذیریمون اینه که خواست خدا رو انجام بدیم، حتی با تردید. اگه ما انجام بدیم، اگه دنبال جستجوی خواست خدا باشیم، به ما آسیبی نمیرسه. همانطور که دریافته ایم، بررسی از نفس روشی است که از طریق آن میتوانیم با دید متفاوتی از تاریکی ها و رفتارهای ناپسند خود آگاه شویم. اینجا هم باز اشاره میکنه به نکته ای که تو قدم چهار هم اشاره شده بود. میگه که ما قبلا اینکه دیگران مقصرن و ما بیگناه، میگه این دیواری بود که سالها پشت اون ما متوقف شده بودیم، از اون جلوتر نرفته بودیم. ولی اینجا ما میخواییم یاد بگیریم با یه دید کاملا متفاوت از یک زاویه دیگه به این موضوعات نگاه کنیم. از زاویه این نگاه کنیم که سهم من کجا بود، اشتباهات من کجا بود، خطاهای من کجا بود، به جای اینکه جستجوی نواقص دیگران و خطاهای دیگران باشم، بیام و سهم خودم رو جستجو کنم، خطاهای خودم رو جستجو کنم، اشتباهات خودم رو جستجو کنم. این یه دیده متفاوته. بعد میگه که اینجا هم بررسی از نفس روشی است که از طریق آن میتوانیم با دید متفاوتی از تاریکا و رفتارهای ناپسند خود آگاه شویم. تا ما این دیدمون رو تغییر ندیم، اون قبلیه رو، نمیتونیم سر در بیاریم از این تاریکی ها، نمیتونیم متوجه بشیم، نمیتونیم شناسایی کنیم. بعد میگه این گامی است در جهت گسترش تواضع. میگه همین کار ما اگه انجام بدیم کمک میکنه که متواضع تر میشیم. چطور کمک میکنه متواضع تر بشیم؟ ما قبل از اینکه این کار رو بکنیم، خب میگیم دیگران مقصرن، من هیچ تقصیری ندارم. اینکه اینجا تواضع هیچ جایی نداره، از بالا نگاه میکنم، من خوبم، دیگران بدن، من درست عمل کردم، دیگران اشتباه عمل کردن، دیگران سوء استفاده کردن، دیگران در حق من ظلم کردن، من فقط یه قربانیم. یه همچین وقتی که اینجوری نگاه میکنیم، اینجا تواضع هیچ جایگاهی نداره. ولی وقتی که میایم درون خودمون و اون خطاها و ضعفهای خودمون رو میبینیم، اشتباهات خودمون رو میبینیم، همین دیدن خودش باد غرور ما رو خالی میکنه، اون توهم غرور ما رو میاره پایین. بابا من خیلی مشکل دارم، من خیلی خطا دارم، من خیلی ضعف دارم، من خیلی ایراد دارم. همین ما رو کمک میکنه که به سمت تواضع حرکت کنیم. بعد میگه که در جهت گسترش تواضع تا بتوانیم از کمک خداوند برخوردار شویم. اینو جاهای دیگه هم اشاره شده، اصلا راه برخورداری از کمک خداوند رسیدن به تواضع. مثلا یه جایی میگه که ما تو قدم اول با اجبار، با شلاق و مشکلی که داشتیم، بل اجبار متواضع شدیم، بادمون اون شلاق خالی کرد، ما آروم شدیم، متواضع شدیم، و اینجا بود که لطف خدا شامل حالمون شد. اصلا شرط اصلی کمک خدا رسیدن به این تواضع. تواضع هم نقطه مقابله غروره. هرچند که این فقط یک قدم می باشد، نیت ما پیشرفت بیشتری هست. باز اینجا اشاره میکنه که ما اینجا اینجوری نیست که یه نقطه رو ببینیم بگیم من فقط به این برسم. مثلا این نقطه رو ببینیم که من فقط میخوام که اینو متوقفش کنم، این نقص رو متوقفش کنم، اون رفتار رو متوقفش کنم و تموم. نه، اینجوری نیست. میگه ما نیت ما پیشرفت بیشتر است. یه جایی میگه ترک الکل فقط شروع کار بود و اصلش این بود که ما این اصول را در تمام موارد زندگی خودمون تمرین کنیم. نه، چیزاییه که توی کتاب الکلی های گمنام و دوازده دوازده بهشون به این شکل اشاره شده. اینجا میگه اینجوری نیست ما بگیم مثلا من اینو دنبال میکنم واسه اینکه برسم به این نقطه، رسیدم دیگه تمام. ما اگر به جلو حرکت نکنیم، به عقب کشیده میشیم، مثل پله برقی که معکوس میاد. حتی سرعتمون هم به سمت جلو کم باشه، باز به عقب کشیده میشه. بعد میگه که شکوفایی و رشد صفات خوب که یکی حتی در بدترین ما وجود دارد، نیت و ایدئال ما میباشد. میگه شکوفایی و رشد صفات خوب. دیگه اینجا نمیگه متوقف کردن همون مشکلی که داریم، میگه شکوفایی و رشد صفات خوب نیت و ایدئال ماست. بعد یه نکته ای هم میگه، میگه این حتی در بدتری ما هم وجود داره، یعنی همه بالاخره صفات خوبی دارن و حتی اقلش خیلی جاها میبینیم که اون بیسش هست که باید شکوفا بشه و روش کنه. بعد میگه بدون تردید به خوراک کافی و هوای لازم نیاز داریم، لکن اول از همه به نور خورشید، زیرا هیچ چیز نمیتواند در تاریکی رشد داشته باشد. مراقب قدمی است که ما به سوی خورشید برمیداریم. حال چگونه باید مراقبه کنیم؟ خب اینجا اشاره میکنه که میگه ما چیزی که نیاز داریم اینه که بر رشد به نور نیاز داریم، نور الهی نیاز داریم که به روح ما بتابه. بعد برای اینکه به این برسیم نیازی که مراقبه کنیم. البته اینجا میگه مراقبه، حالا تو قدم 11 بیشتر دعا مراقبه رو یکی در نظر گرفته و اینجوری مشخصا نگفته که مراقبه یعنی این، دعا یعنی این، یعنی یه جاهایی انگار معادله هم استفاده کرده. حالا بعد تو ادامه میگه که حال چگونه باید مراقبه کنیم که انشالله تو فایل بعدی دنبال میکنیم. تمام.